أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و شادابی برای همه عزیزان و بهره‌مندی از اوقات شریفشون رو دارم. در مباحث اصولی در رابطه با دلالت النهی علی الفساد، خب در دو مقام بحث میشه. مقام اول باب عبادات بود که گذشت از دو جهت، هم از جهت دلالت لفظی و هم از جهت حکم عقلی بررسی کردیم. مقام دوم در باب معاملات. خب در این باب هم گفتیم قرارمون بر اینه که از دو جهت، هم از جهت لفظی و هم از جهت عقلی، باید بحث بشه. جهت اول رو که بحث از دلالت لفظی نهی متعلق به معامله بود انجام دادیم. گفتیم اگر قرینه ای بر مولویت یا ارشادیت نداشته باشیم، نهی در معاملات بر ارشادی بودن حمل میشه. تو این جلسه وارد میشیم در جهت دوم. ببینیم بحث از حکم عقل در نهی متعلق به معامله. البته حواسمون باشه بحث از حکم عقل در صورتی است که حرمت متعلق به معامله رو حرمت مولوی بدونیم، نه ارشادی. اگر ارشادی باشه دیگه نوبت به این جهت دوم از بحث نخواهد رسید. در این رابطه با توجه به سه عنوان طولی که در رابطه با معاملات عرض کردیم، گفتیم عنوان اول سبب، مثل همون ایجاب و قبول در عقود. عنوان دوم مسبب، مثل تملیک و تملک در باب به یا زوجیت در باب نکاح. و عنوان سوم آثار مترتب بر مسبب، مثل جواز تصرف در بیع یا جواز استمتاع در باب نکاح. حالا در باب عبادات، نهی به خود عنوان عبادت تعلق گرفته بود. لا تصلی لا تصوم عنوان دیگری در بین نبود. ولی در معاملات نهی مولوی تحریمی که فرض محل بحث ماست، باید دید به چه عنوانی از معامله تعلق گرفته. آیا به عنوان سبب، آیا به عنوان مسبب، یا به عنوان اثر؟ بعد از اون ببینیم آیا ملازمه عقلی بین حرمت و فساد وجود داره یا وجود نداره. به ترتیب وارد بحث میشیم. اول بریم سراغ تعلق نهی به عنوان سبب معامله، یعنی اون ایجاب و قبول یا اون عقدی که لفظ است و فعل مباشری و بلا واسطه مکلف است اگر متعلق نهی باشه. مثال بزنم براتون. فرض کنید مکلف مشغول خوندن نمازه، اونم نماز واجب. در اثناء نمازش کسی که از قبل با او هماهنگ کرده بود برای اینکه خونه شو به او بفروشه، مشتری خونه بود، سر و کلش پیدا شده، اونم عجله داره، اگه از دست بره رفته دیگه. خب او که در اثناء نمازه و اولا کلامی غیر از کار نماز قاطع نمازه و ثانیا قطع نماز واجب از محرماته، بخواد یهو وسط نماز ایجاب عقد بیع رو انشاء بکنه، همین غیر المغضوب علیهم بعتو کداری ولا الضالین، مشتری هم بگه قبل تو. خب نفس تلفظ به این بعتو کداری در اثناء نماز واجب عمل حرامی است، استحقاق عقوبت به دنبال داره، نمازش باطل شد، نمیتونست نمازشو نماز واجب رو ابطال بکنه. نماز که فاتحش خونده شد. ببینیم آیا این عقد چی جوریه. بحث اینه که آیا این عقد هم باطله، یعنی آیا حرمت سبب در این معامله مستلزم بطلان عقلی، بطلان اون هست از نظر عقلی یا نه؟ خب به نظر میرسه که اینجا پاسخ منفیه. برای اینکه در این معامله ای که انجام گرفت کمبودی وجود نداره تا به خاطر وجود کمبود حکم به بطلانش بشه. و این معامله است، عبادت که نیست. بگیم آقا مبغوضیت با مقربیت منافات داره. مبغوض مبعد، چیزی که مبعد نمیتونه مقرب باشه. بله اینجا این سبب مبغوضه، نباید به تو که داری رو میگفت، اما مبغوضیت این سبب منافات با سببیت سبب نداره. ب به عنوان شاهد عرض میکنم اگه قرار باشه مبغوضیت سبب با سببیت سبب منافات داشته باشه، در خیلی از موارد باید حکم به بطلان یا عدم تأثیر گذاری سبب باشیم، و حال اینکه چنین حکمی رو صادر نمی کنیم. اینجوری نیست که هر جا پای سببیت مطرح شد بخوایم قیدی هم به اون اضافه کنیم و بگیم سبب نباید حرام باشه و الا نمیتونه سببیت داشته باشه، تأثیر بگذاره. مثلا شما در نظر بگیرید اتلاف مال غیر سبب برای زمانه، سبب برای زمانته. خب وقتی گفته من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و از این خطاب سببیت اتلاف مال غیر برای ضمانت رو استفاده کردیم، اینجوری نیست که چون اتلاف مال غیر حرامه پس سبب ضمانت. نه، گاهی ممکنه این اتلاف مال غیر حرام نباشه، ملازمه نیست بین حرمت و سببیتش، در این حال سبب ضمانته. مثلا بچه ای که در سن پایین، یا شخصی که در حال خواب ضرر مالی به کسی وارد کرده، بچه ای زده شیشه مردم رو شکسته، کسی که خواب بود و تکلیف شرعی متوجه او نبود، در حال خواب غلط خورده، دستش خورده به کسی، لطمه ای وارد شده، مالی از کسی از بین رفته. آیا این بچه یا این فردی که در خواب بوده به خاطر انجام این کار عقاب میشه؟ این کار برای او تکلیفا حرام بوده؟ نه. اما ضمانت چی؟ ضمانت باقیه، چون اتلاف کرده، ولو اتلاف مال غیر به نحوه حرام نبوده، ولی بالاخره اونی که سبب ضمانت اتلافه و اون اتلاف صورت گرفته. حالا در معرفی هم همینه، تلفظ به ایجاب بیع، گفتن به اتوکداری در اثناء نماز درسته که حرامه، ولی حرمت سبب، سببیت سبب رو نسبت به نقل و انتقال از بین نمیبره. لذا وقتی این مطلب رو به عقل عرضه می کنیم، میگیم جناب عقل، آیا بین حرمت این سبب و فساد معامله ملازمه ای می بینی؟ میگه نه. این در قسم اول که نهی تحریمی مولوی به سبب تعلق گرفته بود. اما در صورتی که نهی تحریمی مولوی به مسبب تعلق بگیره، یعنی اون فعل مع الواسطه متعاملین در بیع، مثلا نقل و انتقال. اینجا چجوریه؟ یعنی به جای اینکه ایجاب و قبول متعلق نهی تحریمه و مولوی باشه، اون تملیک و تملکه یا اون زوجیته در نکاح متعلق نهی تحریمه مولوی قرار بگیره. مثلا در فروختن عبد مسلم به مشتری کافر، صرف اون ایجاب و قبول نهی نداره. اون چی که مبغوز است این تملیک است. تملیک عبد مسلمان به مشتری کافر مبغوز مولاست. تملیک قرآن به مشتری کافر مبغوز مولاست، حرمت مولوی داره. حالا بحث اینه، این نهی تحریمی مولوی که به مسبب تعلق گرفته، ملازمه عقلی با فساد معامله داره تا بگیم آقا این معامله باطله؟ یا نه ملازمه ای نیست؟ بازم وقتی به عقل مراجعه کنیم، عقل بین اون دوتا ملازمه ای نمیبینه. پس ببینید، درسته که فروختن عبد مسلمان یا قرآن به مشتری کافر حرمت مولوی تکلیفی داره و مبغوض شارعه، اما وجهی برای بطلانش نداریم در معامله که مقربیت اعتبار نشده تا بگید وقتی مبغوزه نمیتونه مقرب باشه. و فرضم اینه که همه شرایط و خصوصیات معتبر در معامله رعایت شده، متعاملین عاقل و بالغ و قاصد و اینها هستند. عقد هم به نحو عربی با تقدیم ایجاب بر قبول و الی آخر. هیچ کدوم از خصوصیات و شرایط معامله به هم نخورده. فقط این مسبب مبغوض مولاست. عیبی نداره. معاملات که مثل عبادات نیستن که بگیم آقا مبغوض مبعده و مبعد نمیتونه مقرب باشه، قصد قربت نداره، بس باطل. نه، مال عباداته. بعد از این که این مطلب روشن شد، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظارشون در صفحه 163 تفصیلی در اینجا قائل شدند. که جا داره ما متعرض اون تفصیل بشیم، ببینیم آیا میشه تفصیل شیخ رو پذیرفت یا نه. و اون اینه که سببیتی که در معاملات وجود داره گاهی سببیت شرعی است، به این معنا که شارع او سببیت رو قرار داده، یا اینکه نه سببیت سببیت عقلی است. اون که حالا چه بسا چون عقل متوجه این سببیت نمیشه، شارع اومده سببیت رو بیان کرده، و الا سببیت شرعیه نیست، عقلیه. ایشون در ادامه فرمودند اگر سببیت معامله برای ترتب اثر سببیت مجعول شرعی باشه، به این معنا که شارع به ما هو و شارع سببیت رو جعل کرده باشه، اینجا باید بگیم نهی مولوی دلالت بر فساد میکنه. که معنا نداره که شارع از یک طرف بیع عبد مسلمان به مشتری کافر رو حرام و مبغوض و دارای مفسده لازم الاجتناب بدونه، و از سوی برای اون سببیت جعل بکنه. اگر تسلط کافر بر بنده مسلمان از نظر شرعی، از نظر شارع مبغوزه، خجال سببیت نمی کنه. لذا همین که مبغوضیت عند الشارع برای ما معلوم باشه، حکم به فساد میکنیم و میگیم شارع براش جعل سببیت نکرده. چنین معامله ای سبب نقل و انتقال نمیشه. این در اونجایی که سببیت سببیت شرعیه باشه. اما اگر سببیت ربطی به شارع نداشته باشه، عقلی باشه، منتها چون عقل ما متوجه نمی شده، بیان شارع صرفا به عنوان کاشف از این سبب عقلی است، خب وقتی این چنین شد، سببیت شد عقلی، دیگه شارع به ما هو شارع که نمیتونه جلوی سببیت سبب عقلی رو بگیره. فرض کنید سببیت آتش برای سوزندن، اینکه آتش سبب سوزندنه، سبب احراقه، در اختیار شارع به ما هو شارع که نیست. تا بتونه یه جایی بگه بسوزون یه جایی بگه نسوزون. البته این که به عنوان مکون و خالق از باب اعجاز یه جایی سوزندن رو و احراق رو از آتش بگیره و مثلا آتش بر حضرت ابراهیم گلستان بشه، اونجا جنبه شرعی و جنبه شارعیت مطرح نیست. پس اگر سببیت سببیت عقلیه شد، از حیطه تصرف شارع به ماه و شارع خارجه. نمیتونه اون سببیت رو جعل کنه، کما اینکه نمیتونه اون سببیت رو به عنوان شارع سلب بکنه و بگه نه مسبب به دنبال این سبب نیاد. بله شارع میتونه جعل حرمت کنه، میگه اینو من خوشم نمیاد، این مبغوض منه، یعنی فقط در مورد بیع بنده مسلمان به مشتری کافر شارع میتونه بگه چنین بیعی نزد من مبغوضه، من اون رو حرام کردم. اما نمیتونه به عنوان شارع از تأثیر اون جلوگیری بکنه. خب اگر این چنین شد، ولو حرمت مولویه مبغوزیت عند المولا رو به دنبال داره، اما برخلاف اونجایی که سببیت شرعیه بود، در سببیت عقلیه بین مبغوزیت و فساد دیگه ملازمه ای وجود نداره. در این حال که چنین معامله ای مورد نهی شارع واقع شده و معلوم میشه که مبغوض مولاست، اما چون از نظر عقلی بین مبغوضیت و فساد ملازمه ای نیست، پس نمیتوان حکم به فساد و بطلان چنین معامله ای صادر کرد و این معامله تأثیر خودشو میذاره ولو طرف مرتکب کار حرام شده و استحقاق عقوبت داره. این فرمایش مرحوم شیخ که قائل به تفصیل شدند، اما حالا میشه این تفصیل رو پذیرفت یا نه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.